شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سعید کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، درگذشت. گروه 4 به اضافه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه می‌دهد. و وزیر خارجه آمریکا از سکوت علی خامنه‌ای در قبال آزار مسلمانان توسط دولت چین انتقاد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سعید کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران، بر اثر سکته قلبی در 64 سالگی درگذشت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از پیمان جعفری از فعالان عرصه سینما گزارش داده که آقای کنگرانی ظهر روز جمعه در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشته است. سعید کنگرانی سابقه بازی در فیلم‌های نظیر در امتداد شب، رضا موتوری، پروانه در قفس و دایره مینا را دارد. او در سریال دایی جان ناپلئون نیز نقش سعید یا راوی داستان را بازی میکرد. سعید کنگرانی در سال 1367 ایران را ترک کرد، اما پس از 16 سال بار دیگر به ایران بازگشت و در فیلم ازدواج به سبک ایرانی به کارگردانی حسن فتحی ظاهر شد. گروه 4 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح وزرا تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه روز دوم مهر ماه در نیویورک برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از یک منبع دیپلماتیک، قرار است فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این نشست حاضر شود. راههای حفظ برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا از جمله محورهای گفتگو در این نشست خواهد بود. برجام توافقی بود که در نتیجه گفتگو میان اعضای 5 به علاوه 1 در سال 1394 حاصل شد، اما در بهار سال جاری رئیس جمهوری وقت آمریکا تصمیم گرفت به دلیل وجود آنچه او آنها را نقص مینامید از این توافق خارج شود. از آن زمان تا کنون گروه 4 به اضافه 1 شامل روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا سعی در حفظ این توافق هسته‌ای صلح‌آمیز دارند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به سکوت ایران در قبال سرکوب هزاران مسلمان در کشور چین اشاره و از آن انتقاد کرد. آقای پامپو در توییترش نوشته است که علی خامنه ای خودش را رهبر جهان اسلام می‌داند، به این حال در قبال آزار و بازداشت هزاران مسلمان توسط دولت چین، بزرگترین خریدار نفتی ایران، سکوت کرده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه از هشتگ فارسی رژیم ریاکار استفاده کرده است. دفتر آیت الله خامنه ای هنوز واکنشی به این توییت نشان نداده است. آمریکا این روزها مشغول بررسی تحریم‌های علیه دولت چین بابت اقدامات این دولت علیه اقلیت‌های مسلمان است. ماه گذشته میلادی یک کمیته سازمان ملل اعلام کرد که دولت چین بالغ بر 2 میلیون مسلمان اویغور را در کمپ‌های بازپروری در غرب چین تحت بازداشت نگه داشته است. دولت چین گزارش‌های مربوط به تبعیض مذهبی و آزار و اذیت اقلیت مسلمانان را تکذیب می‌کند. وزارت کشور بحرین روز جمعه در بیانیه اعلام کرد خبر ورود 14 ایرانی به بحرین با گذرنامه‌های جعلی و آسیایی و دستگیری آنها کاملا مستند است و این کشور می‌تواند این مسئله را ثابت کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 18 شهریور گفته بود که به دلیل عدم وجود هر گونه اطلاعات بیشتر، ادعای بحرین غیر قابل تایید و اتکا است. آقای قاسمی گفته بود که ایران و بحرین سال‌هاست رابطه‌ای ندارند و دولت منامع به شهروندان ایرانی روادید نمی‌دهد. بحرین مدعی است که این 14 نفر با نام‌های غیر واقعی و گذرنامه‌های جعلی و با کمک برخی افراد بحرینی ایرانی الاصل وارد این کشور شدند و بر اساس تحقیقات این کشور مطمئن است که این افراد ایرانی‌اند. و حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در حکمی ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران را به عنوان مشاور خود در امور پولی و بانکی انتخاب کرد. در این حکم آمده است که با توجه به توان علمی و سوابق مدیریتی آقای سیف این سمت به او داده می شود. آقای سیف از سال 1392 تا سال 1397 ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و در پی سقوط ارزش پول ملی ایران و شدت گرفتن انتقادها از او در ابتدای مرداد برکنار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صف اول منتقدان ولی الله سیف بودند و در فروردین ماه 163 نماینده در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برکناری او شده بودند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم، کاری از نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، تو هم با تبعیض میباشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه را از ساعت 6 عصر به وقت تهران پشت سر گذاشتیم. سلام میکنم به شما و ممنونم که در یک روز عصر جمعه دیگه همراه ما هستید در برنامه ساعت 6. امیدوارم که طی حدود یک ساعت آینده وقتتون رو در اختیار ما قرار بدید. شماره 00420221122454 در اختیار شماست. میگوید نارضایتی عمومی از عملکرد نظام بسیار بالا و جدی است. میگوید در دستگاه‌های حکومتی ظلم‌هایی می‌شود که هر یک برای اسقاط یک امپراتوری بزرگ کفایت می‌کند. میگوید اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی‌اند. عده‌ای حتی به دنبال تغییر با روش‌های خیلی تند و درگیری. میگوید یک مأمور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه میتواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوء استفاده به خاک سیاه بنشاند. میگوید از امنیتی کردن و بستن فضای کشور باید اجتناب کرد. از مهندسی انتخابات میگوید از سوی شورای نگهبان. در کنار اینها خواهان استعفای رؤسای سه قوه شده است و خواستار نظارت بر درآمد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی. حالا هم در آخرین اظهاراتش گفته به زودی دادگاه ملت برپا خواهد شد و اینکه احکام قوه قضاییه ظالمانه است. همه اینها به راحتی میتونه اظهارات یک اپوزیسیون دو آتشه خارج از ایران باشه، اما نه، این محمود احمدی نژاده که بارها و بارها ثابت کرده همیشه میتونه خبرساز باشه. اظهارات اخیر بعد از اون صورت میگیره که اعلام شد اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او در دوره ریاست جمهوری بابت اتهام اول، یعنی اجتماع تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت، به تحمل 5 سال حبس، در ارتباط با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و در مورد اتهام سوم، یعنی توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده. در همین روز اعلام شد که علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای پیشین احمدی نژاد بابت اجتماع تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل 4 سال حبس محکوم شده و این حکم قابل تجدید نظره. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری هم به اتهام اختلاس و تزیع اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده. و حالا دیگه مدتیه که تکلیف او، محمود احمدی نژاد، که روزگاری نزدیک بودن نظر رهبرش به وی سرفصل تازه‌ای رو در حرکت‌های اعتراضی ایران گشود، با رأس هرم قدرت معلوم شده. چندی پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی هم دست آخر محمود احمدی نژاد رو به روشنی کنار سلفهاش جای داد. هم ردیف بازرگان و بنی صدر و موسوی و رفسنجانی و خاتمی که از مدیر کلان اجرایی کشور مبدل شدند به مطرود و مغضوب و محصور. شخص اول نظام با به زبان آوردن نسبت‌هایی از قبیل مدیر اجرایی جاه طلب و پر رو و پول طلب و مخالف خان و بی تقوا و انقلابی نما و کودک درباره احمدی نژاد جای زیادی برای گمان زنی باقی نگذاشت. عاقبت احمدی نژاد چیست؟ آیا بعد از حلقه نزدیکان نوبت به او هم میرسه؟ آیا سناریویی در کاره؟ چرا همه رؤسای جمهور و نخست وزیران جمهوری اسلامی در جایی مغضوب شدند؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید ارتباط مستقیم و زنده با ما داشته باشید. اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق پیام رسان تلگرام با ما در ارتباط باشید. از طریق شناسه @فرداگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید، پیامتون رو به طور صوتی برای ما بفرستید تا در برنامه امروز پخش بشه. از طریق فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید صدای ما رو بشنوید و پای همون پست هم به تبادل نظر با سایر کاربران رادیو فردا بپردازید. امروز در برنامه ساعت ششم آقای تقی رحمانی همراهی میکنه ما رو، تحلیلگر سیاسی از پاریس. به شما سلام میکنم آقای رحمانی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
من خدمت شما و همه شنوندگانتون در ایران و سراسر جهان هم سلام عرض میکنم.
آقای رحمانی، طبق روال همیشگی برنامه اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، شنوندگانی که پیش از برنامه نظرشون رو درباره موضوع روز ما مطرح کردن و روی تلگرام ضبط کرده بودن. نظر ایمان رو بشنویم که اعتقاد داره محمود احمدی نژاد همیشه یک اپوزیسیون بود و توضیح میده که چرا از نظر او آقای احمدی نژاد رو بازداشت و روانه زندان نکردند.
ببینید، در مورد آقای احمدی نژاد من فکر نمی‌کنم آقای احمدی نژاد امروز اپوزیسیون شده باشه، حرفای اپوزیسیون وار بزنه. ایشون اگر به حرفاش در مناظرات انتخاباتی سال 88 با آقای موسوی و کلبی دقت کرده باشید، اونجا بسیاری از حرفایی که میذاره، نکاتی که مطرح میکنه، نکات بود که از موضع مخالف و اپوزیسیون انگار داره حرف میذاره، با اینکه 4 سال قبلش رئیس جمهور بود. مثلا میگه که در مورد آقازاده‌های ناطق نوری حرف میزنه که از شخصیت‌های درجه اول نظام بوده، اون موقع فکر کنم بازرس دفتر بیت رهبری بوده، میاد و در مورد آقازاده‌های رفسنجانی که خب مدت‌ها شخص دوم نظام بوده، اون رو به چالش میکشه، میپرسه که مثلا فرزندان شما، بستگان شما از کجا آوردن، خوردند و بردند اینا. خود آقای موسوی رو خطاب میده و گذشته دهه 60 نظام رو زیر سوال میبره، میگه که این شما بودید که اگر الان مدعی هستید که چرا دانش ها ستاره‌دار میشن، چرا خودی غیر خودی داریم، اینا سیاستایی بوده که شما توی نظام گذاشتید، قانونیش کردید، چپایی که اون موقع که الان شدن اصلاح طلب نظام. به نظر من اینجوری فکر میکنم بخش از طرفدار احمدی نژاد با طرفداران ولی فقیه و عصی قدرت نظام مشترکن، مشترکاتی دارن، اینکه ضد غربن، اینکه اصولگران، اینکه به اسلام سیاسی هنوز اعتقاد دارن بخش از طرفدار اینها، و اون بخش از این نظام تصمیم نمیخواد که اون طرفدارانی که هم آقای احمدی‌نژاد دوست دارند و هم به نظام و شخص ولی فقیه اعتقاد دارند با برخورد سریع و حساب نشده با احمدی‌نژاد ریزش کنند.
@فرداگرام شناسه ماست در تلگرام، شما هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. آقای رحمانی، چه شد که ادبیات محمود احمدی نژاد که نظرش به نظر رهبر نزدیکتر بود در میانه اتفاقات سال 88 تبدیل شد به ادبیات اپوزیسیونی در بین رؤسای جمهور بعد از انقلاب، در واقع در بین رؤسای جمهور تاریخ ایران اگر بخوایم حساب بکنیم طی نزدیک به 40 سال گذشته، به غیر از آقای بنی صدر که از ایران بعد خارج شد، شاید بتونیم بگیم که نظیر نداره واژگانی که آقای احمدی نژاد استفاده میکنه در توصیف نظام سیاسی ایران. در این باره نظرتون چیه؟
ببینید، کاملا درست میگید. حتی موسوی تا الان با این زبان صحبت نکرده، حتی موسوی که چند سال در حصره، فقط آقای کروبی. بازم آقای کروبی از اصلاح ساختاری میده و نقد اخیرش با آقای خامنه ای. احمدی نژاد گفت همون گفتمان انقلابی و پوپولیست مدامه. آقای خامنه ای دوری استفاده کرد برای زدن دیگران. وقتی که به اصطلاح دیگران رد کرد، یعنی دیگه اون خطر نبودن، به خصوص هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد دیگه وقت تو این ساختار شکل گرفته نمیتوانست جایگاه پیدا کنه. چون اون نظریه آقای حسین شریعت مداری که میگه ریزش از بالا و رویش از پایین در حقیقت یک نوع تاکتیکه، چون ساختاری در جمهوری اسلامی شکل گرفته که این ساختار در حقیقت ادامه همون دوره میانه دوره قاجاریه تا امروزه. یعنی یک نفر بدون هیچ نهادی هم حرف آخر اول بزنه با تکیه به نظامیان، با تکیه به نظامیان، حالا یا شاه باشه یا شیخ. یعنی نهاد وزارت در ایران غلطان شده، ریاست جمهوری هم در ایران اون شأن وزارت داره، یعنی نخست وزیر. شما در این 180 سال اخیر بعد از امیرکبیر شاهدی هیچ نهاد نخست وزیری نیستی، نهاد بعد مقام اول نیستی. مقام اول حرف آخر و اول میزنه. احمدی نژاد نگاه‌هایی داره که به تبع این نگاه‌ها نمیتوانست دیگر مورد پذیرش سپاه پاسداران شکل گرفته، بنیادهای اقتصادی شکل گرفته و رسانه‌های شکل گرفته باشه.
بله آقای رحمانی، بازم برمیگردیم صحبت می‌کنیم چطور این اتفاق افتاد، احمدی نژاد در کجای جغرافیای سیاسی ایران ایستاده و عاقبتش چه خواهد شد. اجازه بدید بریم پیش از اینکه درباره همه اینها با شما صحبت کنیم، نظر یکی دو نفر دیگر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. آقای صمد روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای صمد عزیز و نظر شما چه هست درباره ادبیاتی که آقای احمدی نژاد ازش استفاده میکنه، ادبیاتی که بیشتر نزدیک به ادبیات اپوزیسیونی که خواهان شاید حتی بتونیم بگیم براندازی یک نظام باشه تا رئیس جمهوری سابق؟
با سلام به خدمت شما و هموطنان و آگاه همون هست. موضوع که به قول مارک توین عمل خوب جایی ارزش داره که در کنارش بتونی عمل بعدی هم انجام بدی، ولی اون عمل بعد رو انجام ندی و عمل خوب انجام بدی. این احمدی نژاد اون کسی بودش که به اصطلاح همون به قول شما نظر رهبری به نظرش نزدیکتر بود، یا برعکس نظر احمدی نژاد به نظرش نزدیکتر بود. کهریزک که دیگه فاجعه بشری میتونیم بگیم اسمش، چون هر کار زشتی کردن توسط همین احمدی نژاد توسط و با کمک سعید مرتضوی تشکیل چیز شد. مردمی که اعتراض کرده بودن به خاطر رأیشون همه رو خس و خاشک، و باز به قول باز یکی از هموطنا که در یکی از این شبکه‌های تلویزیونی فارس زبان صحبت میکرد، میگه تا زمانی که افراد رژیم در سر قدرتن تابع قدرتن، ولی همین که از قدرت رانده میشن میشن مردمی. مثل رفسنجانی که آدم خاری شده بود برای خودش، ترور رو که دیگه اصلا عادی کرده بود، یا میرحسین موسوی، اینا همشون تا موقعی که قدرت بودن داشتن بیچاره میکردن ملت رو. حالا که از قدرت رونده شدن اینجوری، مثل همین مهمان شما آقای تقی‌رحمانی و ملی مذهبی و نهضت آزادی، اینا همشون دستخوش خمینی بودن.
آقای صمد عزیز خواهش کنم بحث حالا شخصی نکنید. آقای رحمانی به عنوان مهمان ما اینجا حضور دارن و داریم در مورد آقای احمدی نژاد صحبت میکنیم. از شما تشکر میکنم آقای صمد عزیز که در برنامه شرکت کردید. از شما دوستان خواهش میکنم که سطح بحث رو اونجایی که در اون حد وزن و ثقلی که برنامه داره نگه دارید و بحث رو اینطور شخصی نکنید. اجازه بدید که بریم از تلگرام یک نظر بشنویم، نظر شنونده‌ای رو که درباره عاقبت احمدی نژاد با ما صحبت کرده.
به نظر من هیچ اتفاقی برای احمدی نژاد نخواهد افتاد، به چند دلیل. یک، چون نظر ایشون به خامنه‌ای نزدیک است طبق گفته خود خامنه ای. دو، فعلا نقش اپوزیسیون را برای بقای حکومت خوب بازی می کند. سه، عضو مجمع خفتگان تشخیص مصلحت به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی است. چهار، شانه‌بوسی خامنه ای و در عوض خس و خاشاک نامیدن مردم. پنج، بدون هیچ مشکل در هر کجا سخنرانی و به اصطلاح از حکومت انتقاد می کند. ولی از نظر اکثریت مردم، موسوی و خاتمی سبز، کهروبی و روحانی بنفش سرتاپای کرباس هستند و با کسی که مردم را خس و خاشاک نامید تفاوتی ندارند. اینها بعد از گرفتن رأی مردم برای بقای حکومت فاسد ولایت فقیه خامنه ای و کمک به حزب الله و فلسطین و یمن و سوریه و ساخت 30,000 واحد مسکونی در سوریه بیشتر تلاش کردند تا حفظ این آب و خاک و رفاه و آسایش مردم ایران.
0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنیه که به طور مستقیم میتونید از طریقش با ما ارتباط زنده داشته باشید و نظرتون رو در میون بگذارید با ما درباره بحث امروزمون. امروز صحبت میکنیم درباره رئیس جمهوری که ادبیاتش، رئیس جمهور سابقی که کلامش و ادبیاتش بیشتر براندازان است. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو به طور مستقیم روی خط ارتباطیمون بیاریم. آقای سامان رو داریم روی خط ارتباطی. به شما سلام میکنم آقای سامان عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره صحبت‌های اخیر طی چند ماه اخیر آقای احمدی نژاد. درود
بر شما.
بفرمایید.
الان در رابطه مثلا به شاید جمهوری اسلامی نداشته باشه، در نظام های بشری این اتفاق داره میفته. وقتی کسی در رأس قدرت و همه چیز رو کامشه که مجبور با اون سیاست ها کنار بیاد، اگر اون شخص بعد از این که از اون منصب و وقت پایین باز منافع تأمین بشود، چیزی نمیگه، عادی زندگیش میکنه و واسه حزبش کار خودش میکنه. ولی وقتی زمانی که امید پایگاه مردمش از دست میره، رو میاره به انتحار. یعنی آقای احمدی‌نژاد بیشتر داره رو به انتحار سیاسی میاره و داره با حمایت از امثال بقایی و مشایی داره خودشو میخواد تو مردم دوباره جا بندازه. من دقت کنید الان چند تا سفر استانی
به نظر شما این کارا، این صحبت ها، این صحبت هایی که علیه قوای مختلف نظام، قوه مجریه، قوه مقننه، قضاییه و حتی شخص اول نظام از طرف آقای احمدی نژاد به گوش میرسه، به خاطر این هست که خودش رو در دایره قدرت بخواد نگه داره، در بازی نگه داره؟
آره. چرا؟ چون الان مردم توی بحث اقتصادی یه بره آقای احمدی نژاد 4 سال اولش خوب کار کرده، مردم اون رونق اقتصادی که شاهد بودن و این دولت به معیشت مردم توجه نمی کنه، به خورد و خوراکشون گرمی ها، دوباره دنبال یک سوپرمن میگردن و داره آقای احمدی از همین پتانسیل مردم خواهد دوباره استفاده کنه. و چون قوای مثل قوه قضایی و مجلس بیشتر تو اتهام از طرف مردم که چرا قوه قضایی کارش انجام نمیده، با این نوع صحبت ها داره خودش رو به بعضی یا قشر متوسط پایین میخواد دوباره تحمیل کنه که اگر انتخابات بعدی خودش هم فکرش وارد مبارزات انتخابات شدن،
پایگاه مردمی بسازه، در واقع برای خود بر خودش پایگاه مردمی بسازه. ممنونم از شما دوست عزیز آقای سامان که همراهی کردید ما رو از ایران. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54 و از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. یک نظر کوتاه دیگر بشنویم که درباره جایگاه رؤسای جمهور در ایران این شنونده اون از طریق تلگرام با ما در میون گذاشته.
این به این خاطره که فقط رهبر ما خودش رو میتونه ببینه و جز خودش هیچ کس رو قبول نداره. رئیس جمهورا فقط برای سرگرم کردن مردم هر 8 سال عوض میشن.
بسیار خوب آقای رحمانی، اجازه بدید صحبت بکنیم درباره این که چرا احمدی نژاد به اینجا رسید. چه شد که محمود احمدی نژاد مغضوب شد؟ چرا باید احمدی نژاد رانده میشد؟ شما صحبت کرد در مورد نقشی که از ابتدا داشت و در واقع استفاده‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از مقام ریاست جمهوری میکنه، از جمله از محمود احمدی نژاد بر روی این کرسی. اما صحبت بکنیم که چه شد که احمدی نژاد به اینجا رسید حالا؟
ببین احمدی نژاد، خب اینا اگه دقت کنید با آقای مشایی زیاد حمله میکنن. از نظر این نگاهی که در آقای احمدی نژاد دعا با دعای فرج امام زمان شروع میکنه، در نگاه روحانیت سنتی قرار نیست امام زمان بیاید، باید منتظرش بود. امام زمان میاد به تعبیر برخی از کسایی مثل آقای اژه‌ای یا دیگه‌ای مثل آقای اژه‌ای که با احمدی نژاد خیلی بدن یا طاهر، در حقیقت آقای احمدی نژاد امام زمان ملاک میگیره و ولایت فقیه میذاره کنار و خود به خود در دوره های احمدی نژاد شما دقت میکنید مداحان قدرتشون از روحانیون در ساختار تبلیغاتی و رسانه‌ای بیشتر مورد توجه قرار میگیره و دیگه پروسه آقای مشایی ایرانیت هم به عنوان ابزار در کنار اسلامیت خودش وارد میکنه و لوح کورش حرف میزنه. اگه اینا در نظر بگیرید، این آرام آرام آقای مشایی به این رسید که باید یک تیم دیگه در درون نظام جمهوری اسلامی از حامیان خودش
با شعار عدالت طلبی شکل بده، این تیم در دقیقت یا این جناح در درون حاکمیت در مقابل از سپاه پاسداران از جناح به اصطلاح اصولگرایان عضو میگرفت و تبدیل به یک جبهه میشد و این خواست احمدی نژاد بود. احمدی نژاد به قول معروف میخواست بگه که ما کشک نیستیم، فقط وقتی که هاشمی زدی کنار ما هستیم، باید ما یه جناح باشیم. خب این جناح که میخواد شکل بگیره و دیدی که هم 350 نفر بیانیه امضا کردن که اکثرا اعضای انجمنهای اسلامی بودن و حتی در داخل حکومت یه ردهای استادی و دانشجویی داشتن در حمایت از خواستهای احمدی نژاد. این تیم باید از اصولگراها کنده میشد به نام عدالت طلبی. این تیم نه مورد موافقت لاریجانی یعنی راست سنتی و نه مورد آقای ناطق نوری و امثاله و نه مورد موافقت سپاهی که بدون خود شیشگی ها قبول نداره و نه بی که در حقیقت الان طائف و آقای اژه‌ای توش خیلی تاثیر دارن و این دو نفر با احمدی نژاد مسئله شخصی هم دارن، مورد تحمل نیست. پس از یک طرف دیگه واقعیت این بود که آقای خامنه‌ای دنبال یه تیم مدیریتی میگشت که این تیم مدیریتی بدونه کشور بدون کارگزاران و هاشمی اداره کنه. آقای احمدی‌نژاد تو اینم رفوزه شد و این باعث شد که خود به خود احمدی‌نژاد بره کنار. ولی این که احمدی‌نژاد میگه بعد از ریاست جمهوری هم من باید باشم و یه تیم باشم و یه جناح باشم، این مورد قبول حکومت نیست، به خصوص بیک رهبری سپاه با آقای خامنه ای نیست و ما کشمکش احمدی نژاد رو با آقای خامنه با سپاه روی مسئله قاچاق اسکله ها دیدیم، یعنی همون اختلافی آقای کروبی داشتش
و مسئله برادران قاچاقچی و
با آقای احمدی نژاد هم به وجود اومد.
خب آقای رحمانی، بله آقای رحمانی، در دو سه جمله اگر بخواید این مبحث رو ببندید، بعدش میخواستم درباره موقعیت فعلی احمدی نژاد صحبت بکنیم در چند دقیقه آینده. بفرمایید.
به دو سه جمله، احمدی نژاد دنبال بازسازی یک ساختار، یک جناح در درون حاکمیت به رهبری خودش بود با دید پوپولیستی، با کمک دیدگاه‌های مشایخ، این قابل تحمله، نه اصلاح طلبانه تو ازش ضربه خوردن و نه بیت رهبری، چون بیت رهبری و سپاه میگه ما هستیم، جناح دیگه لازم نیست، خیلی ساده، پس تحمل نمیشه، ممکنه باش بازی کنن ولی تحمل به عنوان جناح نمیشه. اینه که دوره برش رو زدن الان فقط خودش مانده، ضمن که یه جهان ممکنه یه بخشی بهش یه میدانهایی بدن اگه لازم شد برای یک سری مواقع ضروری، ولی احمدی نژاد به عنوان یه جناح در درون نظام جمهوری اسلامی پذیرفته نمیشه. این فشار هم این خاطر اگه ساکت بشه فشار بهش نخواهد اومد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که بریم باز هم سراغ تلگرام و یک نظر دیگر بشنویم درباره نقش احمدی نژاد به طور مشخص.
احمدی نژاد در واقع به اون سهم و حقی که از قدرت میخواست نرسید و در باندبازی هایی که در برهه انجام شد، احمدی نژاد یک مهره موقتی بود برای گذر از رفسنجانی و به نوعی زیر پله کردن رفسنجانی. وقتی که طبقه حاکم اصل کاری یعنی خاندان خامنه ای، بیت و سپاه به این مقصود خودشون رسیدن، دیگه احمدی نژاد براشون یک مورد، حالا نمیشه بگی سوخته، ولی به هر حال یک شخصی بود که کارایی دیگه واقعا نمیتونست داشته باشه. از طرف دیگه احمدی نژاد هم تو اون ریاست جمهوریش که به مشکلاتش با جناح حاکم ختم شد، به هر حال باندهای خودش تشکیل داده بود، نفرات خودش رو از سپاه در وزارت خونه ها گمارده بود، در خود نیروهای نظامی سپاه نفوذ کرده بود، به یک جایی رسیده بود که از قدرت و از حاکمیت حق میخواست و به اونجایی که رسید و مطالبه حق کرد، دیگر حاکمان نمیخواستن که بیش از این احمدی نژاد قدرت بگیره و احمدی نژاد به اون سهمش از قدرت دید نرسید. خب تو این چند سال هم بسیار اسناد و مدارک و پرونده های بسیار زیادی رو جمع آوری کرده بود، چون میدونست اینها به نوعی روزی به دردش میخورن و این شد که الان هم حالا داره تهدید میکنه، ولی آیا واقعا این کار انجام بده یا نه بازم محلی از تردید داره.
@فردگرام شناسه ماست که شما هم میتونید از طریقش نظرتون رو، پیامتون رو، تحلیلتون رو در مورد بحث امروز با ما و شنوندگان رادیو فردا برنامه ساعت ششم در میون بگذارید. بریم شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط داشته باشیم. آقای صفدر رو به شما سلام میکنم. آقای صفدر عزیز، و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما الان موقعیت آقای محمود احمدی نژاد در شرایط فعلی با صحبت‌هایی که میشنویم از طرف ایشون و از طرف رهبر جمهوری اسلامی چه هست؟
سلام آقا نیوشان، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
خوشحالم از اینکه صداتون رو دوباره میشنوم.
متشکرم از شما، بفرمید.
آقای احمدی نژاد از سال 84 که وارد عرصه قدرت شد خیلی خوب بود، واقعا خوب زحمت هم کشید. از اونجای خراب شد آقای احمدی نژاد که برای عوض کردن آقای متکی بدونی که دیپلماسی رو رعایت کنه به یک باره ایشون رو حذف کرد. اومد توی قضیه آقای مصلحی همین حرکت رو انجام بده که دیگه رهبری جلوشو گرفت.
خب حالا اینا رو، این تاریخش و اینا رو، بسیار خوب، این تاریخش و اینا رو تا اینجا شما متوجه شدیم آقای صفدر. من میگم الان به نظر شما چه موقعیتی داره آقای احمدی نژاد به لحاظ سیاسی؟ آیا نقش یک اپوزیسیون رو بازی میکنه داخل ایران؟ آیا محلی از اعراب داره در اهرم‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی؟
آقای بغلاتی، من خواستم به همینجا برسم. درسته اون تاریخاشون هست. آقای احمدی نژاد واقعا عزیز بود، خوب بود، ولی از اونجا خراب کرد که ایستاد جلو رهبری. رهبری هیچ وقت به کسی نمیگفت که توی انتخابات شرکت بکن یا نکن. ایشون خیلی عزیز بود که رهبری بهش گفت نه یا داخل انتخابات، ولی ایشون نپذیرفت. یعنی اومد اون نامه رو نوشت، قبول کرد که نیاد، ولی در عمل نکرد و حرف رهبری رو زمین گذاشت. از اینجا دیگه آقای احمدی نژاد خطش با رهبری جدا شد و الان واقعا مغضوبه. ایشون به یه شکلی داره دست پا میزنه که بتونه توی عرصه بمونه که دیگه فایده‌ای هم نداره. حقیقتا داره خودزنی میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای صفدر عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم برنامه رو برای شما که بتونید با ما صحبت بکنید 00420221122454 شماره تلفن ماست. یک نظر بشنویم از تلگرام و برگردیم.
با سلام خدمت شما. خود احمدی نژاد به نظرم باید اول نفری باشه که محاکمه بشه. الان که خودش در جایگاه مدعی قرار گرفته، به نظر من خودش از همه متهم تره و باید به زودی زود محاکمه بشه و به سزای اعمالش برسه. در دوران ریاست جمهوری ایشون اقتصاد ایران، فرهنگ ایران به قهقرا رفت.
@فردگرام شناسه ماست و نظر دیگری بشنویم از حمید، یکی دیگر از شنوندگان و مخاطبانمون که صدای خودش رو ضبط کرده روی تلگرام ما گذاشته. این شنونده ما صحبت میکنه درباره این که چرا تا به اینجا اتفاقی نیفتاده برای محمود احمدی نژاد به رغم ادبیات تند و آتشینی که به کار برده علیه رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی و رؤوس قوای مختلف.
با سلام، به نظر من آقای احمدی نژاد هیچ برخورد قضایی در انتظارش نیست، فقط کجدار و مریض باش برخورد میشه تا به وقتش به موقعش یه جوری باش کنار میان. الا آقای احمدی نژاد نباید منتظر این بود که قوه قضایی دستگیرش کنه، چون هنوز هم طرفدارای در داخل کشور داره. خلاصه الان جنگ قدرت دیگه. احمدی نژاد واسه اینکه به قدرت برسه دوباره داره تلاش میکنه، اونا هم میخوان قدرت انتقال داده نشه.
همونجور که گفتم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، میتونید نظر خودتون رو ضبط کنید اونجا بگذارید. همکاران من این نظرات رو در ادامه برنامه در خلال برنامه پخش خواهند کرد. شماره تلفن مستقیم ما هم هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره اینکه آیا بعد از حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد نوبت به خود رئیس جمهوری پیشین هم خواهد رسید، عاقبت او چه خواهد بود، آیا سناریویی در کار هست، و اینکه چه شد که یک رئیس جمهوری اسلامی ایران کلامش به کلام براندازی و اپوزیسیون نزدیک شد. آقای رحمانی اجازه بدید درباره این صحبت بکنیم که سناریوی محمود احمدی نژاد چه میتونه باشه؟ به نظر شما آیا او در حال حاضر این صحبت‌های آتشینی که میکنه علیه مقامات رأس هرم در واقع قدرت جمهوری اسلامی، آیا هدفی در ذهن داره یا صرفاً برافروخته هست و عصبانی هست از اون چه که بر نزدیکترین افرادش بر حلقه یارانش رفته؟
ببین این مسئله رو در نظر بگیریم، احمدی نژاد در حالت عادی فقط آدم برافروخته، یعنی این نوع یک نوع پوپولیزم به اصطلاح انقلابی بعد دوره انقلاب در احمدی نژاد هست، یعنی اون هر حال ما حرف بزنه با جنجال ایجاد کنه. خب به میزانی که حکومت بخواد به سمت یه نوع آرامش درون خودش بره، احمدی نژاد عملا به اصطلاح معروفش محلی از اعراب نداره. احمدی نژاد اون جناحی که میخواسته و فکر میکرده میتوانسته در حکومت داشته باشه و مثل هاشمی این شکل پایداری تا زنده بودن خودش در درون نظام داشته باشه یا مثل اصلاح طلبها تیم داشته باشه، عملا یه سری زمینه هاشو داره، یعنی یه یارگیریهایی کرده، ولی الان یک ضد حمله شدیدی شده، بدنش مثلا ارتباطش با بدنه قطع کردن و ثبت کردن یه آدم منفرد و حتی شما اتهام به مشاهی اگرچه تو یه جاسوسی نیست ولی تو دادگاه تبدیل کردن تو افکار عمومی و 23 که اصلا تو با جاسوس ها ارتباط داشتی. خب احمد نژاد با این وضع به نظر من تن تا مسئله یه سری مسئله شخصی با احمد نژاد دارن، یعنی حتی تا زندان بردن اون هم تلاش میکنن. آقای اژه‌ای وزیر اطلاعاتش بوده برکنار شده، آقای پور محمدی وزیر کشورش بوده، اینا برکنار شده.
یعنی شما فکر میکنید که آقای رحمانی فکر میکنید افرادی مثل آقای اژه‌ای و پور محمدی که الان مواضع خیلی تند دارن، نه به خاطر نزدیکیشون به رهبر جمهوری اسلامی یا جناح دیگر جناح اصولگرای سنتی جمهوری اسلامی، بلکه به خاطر مسائل شخصی که طی دوران ریاست جمهوری با احمدی نژاد داشتن، الان در مقابلش قد علم کردن و موضع میگیرند؟
ببین من یه جمله دارم، آقای اژه‌ای مثل یه بریای نظام جمهوری اسلامیه با ویژگی‌های خودش. یه آقای اژه‌ای کاملا مورد اعتماد رهبر، یه وقت جایگاهش خودش رو میدونه و اونجا توهم نمیشه. اون معتقده که جایگاهش مثلا در نظام درجه 2 تا درجه 3 ولی محکمه. آقای اژه‌ای همواره آدمی بوده که انتقام‌های شخصی هم می‌گرفته ولی هیچ وقت زیادی از خط خودش بیرون نمی‌زده. پور محمدی هم همینطوریه. آقای اژه‌ای میگه یه آقای امید نجف‌آبادی بود که میراشرافی اعدام کرد اول انقلاب، او میگفت سال 64 گفته بود این اژه‌ای تا من اعدام نکنه دست از سر من برم داره. سال 67 ایشان به جرم عمل شنیع لواط در زندان اعدام شد، در زندان اونایی که تاریخ انقلاب. آقای اژه‌ای ویژگی داره، الان قدرت آقای اژه‌ای و آقای طائب که احمد نژاد به هر دو اینا حمله کرده در بیت رهبری احتمالاً با همراه آقای مشتبه خامنه‌ای یه قدرت تعیین کننده است و یک نگاه نظامی سیاسی امنیتی که در حقیقت اطلاعات سپاه کنترل میکنه و اطلاعات قوه قضاییه رو، یعنی اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هم خود به خود زیر نظر اینا میرود چه بخواد چه نخواهد، پس اینا خیلی قدرتمند میشن. آقای اژه‌ای یه مسئله شخصی هم با احمد نژاد گفته هنوز مصلحت نیست ولی برخورد خواهد شد با آقای احمدی نژاد. البته آقای اژه‌ای سرخود عمل نمی‌کنه، او معتقد احمدی نژاد تعادل نداره و یه جایی کاری میشه کرد که حتی خودش هم گرفت، ولی فعلا با احمدی نژاد کار ندارن، باید دورش خالی کردن عملا، چون آقای احمدی نژاد نباید تبدیل به یک جناح بشه. علت چمینه؟ اینا میبینن خاتمی خودش یه جناحی داره تو حکومت، حالا درجه 3 درجه 4 هاشمی یه جناحی به نام کارگزاران داره، قرار نیست یه جناحی دیگه یه به نام احمدی نژاد درست شه که در حقیقت شعارهای همین جناح را اطلاع سپاه میده. از نال احمدی نژاد میشه برای بدنه طرفدار اصولگراها میشه یه خطر شدیدتر، چون اینا دانستن با اصلاح طلبها یک مزمندی ایجاد کنن بین هوادارهای خودشون، ولی با احمدی نژاد دچار مشکل میشن. تو احمدی نژاد شعار عدالت طلبانه میده که اونا میدن، ولی اگر چه شعار عدالت طلبانه بیشتر شعار عملی نیست، ولی خلاصه برای بخشی از نیروها جذابیت داره. میشه هم در نظر بگیرید احمدی نژاد بخشی از پول نفتو در میان بخشی از اقشار ایران بذل بخشش کرده و اینا ذهنیت بدی از این بذل بخشش ندارن، اگرچه اینا در سیاست ایران زیاد مهم نیستن، تاثیرگذار نیستن، ولی خلاصه یک سازمان رأی حداقلی هستن و این استقبال و رفتن احمدی نژاد به شهرهای کوچیک هم رو همین مسئله به محلهایی میره که وامهای مسکن داده برای ساخت زاد، وامهای کم بهره داده و برخی ذهنیت خوشی رو این وامها دارن.
بسیار خب آقای رحمانی، از شما جواب در واقع پرسش بعدی من رو دادید که احتمالاً چه سناریویی برای محمود احمدی نژاد پیش خواهد اومد. من در ادامه برنامه دوست داشتم که ازتون بشنوم که سناریوی خود محمود احمدی نژاد چه هست و خودش میخواد به کجا برسه، مقدار بیشتر درباره این بخشش هم صحبت بکنیم چقدر، و در بعد از اون البته درباره همین مسئله که گفتید، این که آیا این جناح تشکیل شده در همین حالا پایگاه مردمی داره نداره. اجازه بدید بریم باز هم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم باز هم با شما صحبت بکنیم. آقای رحمانی عزیز، آقای مسلم رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم از ایران. نظر شما چه هست؟ به نظر شما عاقبت محمود احمدی نژاد چه خواهد بود؟
درود بر شما آقای بغرادی و آقای رحمانی، درود به شما میگم عزیزان من. به نظر من آقای احمدی نژاد، حالا نظر خودم رو میگم و نظر شما رو قبول دارم، آقای احمدی نژاد طرفداران زیادی داشت قبلا و الان هم هنوز دارن، ولی خب بالاخره یه عده‌ای هستن که سنگ اندازی میکنن متاسفانه، و همین ایران رو میگم. حالا آقای احمدی نژاد نظرهای خودشون رو میگن، مثلا تو ایران، تو ایران ما آقای احمدی نژاد واقعا به فقیرها خیلی سر میزد، به روستاها سرکش میکرد، ولی متاسفانه الان اینطور نیست. حالا یه عده‌ای هم به قولن دارن سنگ اندازی میکنن آقای بغراتی عزیزم، و
آقای مسلم میتونم من نتیجه بگیرم از صحبت شما، فهوای کلام شما، که فکر میکنین شما آقای احمدی نژاد سیاستمدار مقبولی بوده؟ شما خودتون فکر میکنید که سیاست تمایل دارید به نسبت به سیاست‌هاش؟
سیاست های درست، سیاست های خارجیش تون بود. من مسلم از کازون تماس میگیرم. این درسته که سیاست هاش تون بود، ولی بالاخره دستور فقیرا بود. حالا یه ایده هم بدشون میومد تو ایران، حالا از حتی از دوستانی که بقولن هر قول میگن آقازاده بودن.
آقای مسلم عزیز،
بقولن
دوست عزیزم،
جاهایی که بخواد بدی بشنه و بدش بیاد، ولی من نظر خودم میگم. حالا دوستانی هستن که مخالف اینا هستن و به خاطر جای پس خودشون صرف کنن این کارو میکنن.
آقای مسلم عزیز، اجازه بدید یک سوالی ازتون بپرسم.
نظر شما دوستان رو هم قبول دارم.
خواهش میکنم. البته من فقط سوال میکنم، من فقط اینجا شنونده نظر شما هستم. آقای مسلم عزیز، شمایی که احساس میکنم به یک شکلی از بخشی از سیاست‌های دست کم آقای احمدی نژاد، اونطور که خودتون هم میگید، حمایت میکنید، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما عاقبت محمود احمدی نژاد چه خواهد شد، با توجه به اینکه دست کم در کلام در مقابل رأس هرم قدرت در ایران ایستاده، فکر میکنید که چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟
ببینید، بعضی وقتا میگن که مملکت ما الان آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای نظرش موافق همه، ولی مصلحت اندیشی میکنه آقای خامنه ای. خب این نظر منه.
نظرشون موافق همه گفتید ها؟
گفتی آقای شانعمت الله ولی و چی الان شاید شما خندتون میگیرد، این حرفی پیشگوی معروفی بود. از کنم که این آقا به نظر من توی همین چه سال یکی درگیری هایی توی مملکت پیش میاد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای مسلم عزیز، متشکر که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. می‌خواستیم با آقای رحمانی درباره سناریو محمود احمدی نژاد صحبت بکنیم. اجازه بدید بشنویم از یکی از شنونده‌هایی که درباره سناریوی شخص محمود احمدی نژاد، از نوع گفتارش، کلامش و اونچه که علیه رؤوس قدرت در ایران میگه ترسیم میکنه برای ما. بشنویم صحبت های محمد رو.
با سلام خدمت شما، من فکر میکنم آقای احمدی نژاد برای همین مدام صحبت میکنه که به گوشه و حاشیه رانده نشه، چرا که اگه به گوشه و حاشیه رانده بشه راحت‌تر سیستم میتونه باهاش برخورد بکنه. نظام استراتژیش اینه که دست و پای مخالفین رو اینجوری میبنده، مخالفین منظورم الان خود ریاست جمهوری های سابق هست، به گوشه رینگ میبردشون و اونجا با حذف خبری و کمرنگ کردنشون مهیا میکنه برای اینکه باهاشون برخورد بکنه. در مورد اینکه چرا با همه این هم برخورد انجام میده، آقای خامنه‌ای روشش همینه که انقدر تو طول 4 سال یا 8 سال ریاست جمهوری ها کارشکنان رو به جون دولت میندازه که رمق و نفس دولت رو میگیره، و بعد از اینکه این دولت از چشم مردم افتاد از چشم مؤمنین و انقلابیون افتاد راحت میتونه بعدم باش برخورد بکنه و حذفشون بکنه.
ات فردگرام شناسه ماست در تلگرام، شما هم میتونید نظرتون رو مثل محمد با ما در میون بگذارید. اجازه بدید نظر آقای خسرو رو بشنویم از شیراز. به شما سلام میکنم آقای خسرو عزیز، و نظر شما چه هست؟ سناریوی احمدی نژاد چیست و عاقبتش چه خواهد شد؟
من درود میفرستم خدمت شما و همه شنوندگانتون. جناب بغراتی، به نظر من اینا سناریوهای از پیش تعیین شده است. اینا جنگ زرگری است که بین خودشون به وجود میان تا اینی که چند سباقی دیگه بتونن دوام بیارن و در وقت قدرت باشن. من تعجب میکنم که چرا ماها اینقدر سریع میریم تو بازی اینها. بالاخره این آقا هشتان رئیس جمهور این کشور بوده، الان هم توی مجمع تشخیص مسئلت هست، هم بالاخره جاهای دیگه حضور داره. مگه میشه که بیای راحت به این راحتی که این همه نهادهای قدرتی رو حکومتی رو زیر سوال ببری و باید کاری نداشته باشه؟ من شما هم میخوام که دست اینا رو بخونی و مثل بعضی از بچه‌های دیگه واقعا مردم رو دعوت کنید که بیان وسط میدان.
خب آقای خسرو عزیز ممنونم از شما، اجازه بدید که این توضیح رو بدم که رادیو فردا صرفا کار اطلاع رسانی میکنه و کار اکتیویستی و در واقع فراخوان دادن کار ما نیستش. اما درباره مسئله که شما گفتید، اینکه همه اینها دستشون در یک کاسه است، اینکه هماهنگی وجود داره، آقای رحمانی اتفاقا مسئله ایه که تعدادی از شنونده های ما روی تلگرام هم درباره همین با ما صحبت کردن. یکی دوتا از اون نظرها رو هم بشنویم که از زاویه های مختلف همین موضع آقای خسرو رو تکرار کردن. مثلا آقای آپتین رو بشنویم که صحبت میکنه درباره همین مسئله.
شما در ایران با یک رژیمی طرف هستید که شاید در فریبکاری و حقوق‌بازی در تاریخ بی‌نظیر بوده. این که آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه شکایت میکنن یک نمایشی بیش نیست. پس چرا در سال 88 که این همه مردم به خاک و خون کشیده شدن ایشان ساکت بودن؟ آیا در طول 40 سال جنایات رژیم امروز متوجه ظالمانه بودن قوه قضاییه شدن؟ بیشک هر صدایی از درون نظام جز به خیال فریب مردم بلند نخواهد شد. شما گواه حرف من را زمانی که فشار بر جمهوری اسلامی به نهایت خود میرسد و آنگاه همه از بالا تا پایین نظام سپاهی میشوند، حال که خود چند سباه قبل منتقد سپاه بودن میتوانید ببینید.
و باز هم یک نظر دیگه که درباره همین مسئله صحبت کرده با ما، باز هم از طریق تلگرام.
در مورد سوالی که مطرح کردید، به نظر من آقای احمدی نژاد از طرف خود بیت رهبری یک مأموریتی رو به عهده گرفته که نامزدهای احتمالی مقام رهبری رو از جمله لاریجانی ها رو تخریب کنه. به غیر از آقای احمدی نژاد هیچ کس اجازه و امتیاز استفاده از این گفتمان رو نداره.
خب البته نظرات مختلف دیگر هم داریم، نظرات مخالف این هم داریم که شنیدیم در طول برنامه. در چند دقیقه آینده باز هم خواهیم شنید. با شناسی @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید. اما آقای رحمانی، چقدر ممکنه چنین سناریوهایی رو آدم به واقعیت نزدیک بدونه، یا اینکه باید برچسب تئوری توته بر اون زد؟
ببینید، این یه نوع جایگاه افراد به موقعیت که تحلیل میکنن. وقتی شما بیرون نظام باشی کامل، دو تا موزه میگیری. یه موقع معتقد هستی که یه کشمکش های وجود داره، شما میگنی به جامعه مدنی استفاده کنی. یکی معتقد مثلا نه، اصلا یه حال بازیه. ولی من یه سوالی دارم، مثلا بقایی میره 60 روز حساب قضا میکنه، خود تو به اون وضع میندازه. تو نظام یه سری افرادی گرفتن از خودیاشان اعدام کردن. اگه این واقعا بازیه، پس واقعا یه سناریو جدیه. یعنی نظریه توتهش واقعا همون نظریه توتهه نیست دیگه. یعنی طرف بره زندان، مشایی اونجوری تحقیر بشه، یا بگیم مثلا احمدی نژاد اطلاع کامل داره با همه بازی میکنه و مشایی و بقایی هم نمیدونن چه خبره. شما دقت بکنید، دادگاه مشایی رسما طرف متهم به جاسوسی میکنن، اطرافیان اینا گرفتن انداختن انفرادی. این دوستانی که ما مصاحبه میکنن گاهی خودشان و حتما زندانی بودن، تو زندان انفرادی قرار گرفتم، تو انفرادی با آدم شیر عسل نمیدن، توی بازجویی ها با آدم رفتار خوبی نمیکنن، رفتار مشایی آدم بیتعادل شده بود تحت فشاری که قرار داده بودن. اگه واقعا اینا همه فیلم از زندگی، همش فیلم سینماییه، یعنی ما داریم در حقیقت یه دنیایی به نام هالیوود زندگی میکنیم.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا
ما این دعواها رو قبول نداریم، یه بحث دیگه است. موقع ولی بیان بگیم نه همش سناریو، واقعا باید دلیل براش بیاریم.
آقای رحمانی خب این بخش رو شنیدیم،
به همسال من ضربه داده. ببخشید.
نه خواهش میکنم. ببین این بخش صحبت رو شنیدیم، حالا یه مقدار برگردیم سر اون ماجرایی که میخواستیم دربارش نظرتون رو بپرسیم، این که سناریوی محمود احمدی نژاد چه میتونه باشه. یکی از شنونده های ما محمد اگر اشتباه نکرده باشم گفت که احمدی نژاد قصدش اینه که با حاشیه رونده نشه، چون تاکتیک حکومت اینه که این افرادی که در رؤوس هرم قدرت بودن پیشتر کم کم به حاشیه میرونه و بعد میتونه اونها رو محبوس بکنه، میتونه بیشتر کنترلشون بکنه. شما فکر میکنید چه سناریویی میشه دید برای این نوع موزگیری محمود احمدی نژاد؟
ببین یک چیز کلا به شما بگم، من به نظر من تو 180 سال اخیر با وجود اومدن ایده دولت مدرن، یک توهمی در کل کسانی که روحانی نیستن یا شاهزاده نیستن به وجود اومده که میتوانن تعیین کننده باشن. این فقط شامل احمدی نژاد نیست، شامل اصلاح طلبان هم هست. وقتی بویا در زمان شاه هم نخست وزیرای شاه هم دیدی بودن، شما وقتی با اونا مشکل پیدا میکنی اونا راحت کنار میزنن. احمدی نژاد احساس میکنه که کلا دارن کنارش میزنن و علاوه بر اومده با روش پاپولیستی خودش بازی داغ کرده و اونا دارن بیشتر کنارش میزنن. احمدی نژاد آدم شلوغ کنیه و الان تو شلوغ کردن خوب بهانه میده به طائب و ایجه‌ای که قدرتش تو یک روز به روز بیشتر از چشم اون از چشم آقای خامنه‌ای بیاندازن و این به سناریوی که حالا تحققه. منتها یه مثلا در نظر بگیر، احمدی نژاد گفتمان عدالت در بدترین وضعیت اقتصادی ایران رو داره مطرح میکنه. اصلاح طلبان در مسئله عدالت کم آوردن، یعنی خودشان جزو دولت خصولتی پنهان هستن، نامه اقتصاددان ها. خود سپاه یه بخشی از ثروت ایران در دست گرفته. احمدی نژاد با تکیه رو عدالت میخواهد یک بخشی از حکومت اصولگره ها رو بکنه. ما دانشجویان عدالت طلب داریم که متوهم جلوی آقای خامنه ای وامیستن، از برابری و عدالت میگن. احمدی نژاد میخواهد بگه اون منم، شما بیاید به طرف من و با این سخنان سعی میکنه میخواهد بگه من با لاریجانی فرق دارم، با روحانی فرق دارم که اشراف زاده است، با فلانی فرق داره، خصلت اشرافی داره. این ویژگی احمدی نژاده. این به نظر من در حال حاضر به نفع احمدی نژاد تمام نمیشه. منتها ایران یک کشور بسیار پرماجراییه، او یه مقدار ریس میکنه به طبق عقل روحی خودش، یه مقدارم چاره جز این نداره. سکوت احمدی نژاد هم یعنی انزوا کاملش. در حقیقت او وارد یک بازی خطرناکی شده که شاید تو این بازی خطرناک چیزی نصیبش بشه، ولی به نظر من نصیبش نمیشه، چون احمدی نژاد فاقد اون بدنه شکل گرفته در اون جناحی است که داره تلاش میکنه.
آقای رحمانی، حالا میخواستم در ادامه درباره بدنه حامیان صحبت کرد در نظام، میخواستم که در دقایق پایانی برنامه هم هستیم درباره پایگاه مردمی صحبت بکنم و اون جناحی که صحبتشو کردیم که احمدی نژاد میخواد تشکیل بده و از اصولگرایان ازش بیم دارن از تشکیل چنین جناحی. اجازه بدید پیش از اون باز هم بریم نظر چند نفر از شنوندگانمون رو بشنویم. آقای امیر رو داریم از اروپا با ما در تماس هستن. آقای امیر عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست درباره سناریوی محمود احمدی نژاد و عاقبتش؟
با درود آقای بقراتی. آقای احمدی نژاد، قبل از صحبت راجع به احمدی نژاد باید بدونیم با چه نظامی سر کار داریم. یک نظامی که در تمام دنیا جنایت براش خیلی ساده است انجام میده و اینکه در نطفه خودشون، در درون خودشون یک کسی مثل احمدی نژاد آزاد میذارن خیلی ساده انگاریه که فکر کنیم از خودشون نیست. آیندهشون چی میشه فرقی نمیکنه برای نظام، یا مثل افسرجانی میشه یا مثل خاتمی و کروبی، فرقی نمیکنه. به هر شکل تا اونجایی که میتونن برای بازی دادن ازش استفاده میکنن، وقتی لازم نباشه کنارش میذارن.
پس به نظر شما صرفا یک ابزار هست آقای احمدی نژاد یا سایر رؤسای جمهوری؟
همونطوری که آقای رحمانی گفتن این یه فیلمه، من باید بهتون بگم آقای رحمانی واقعا یک فیلمه. ما 40 ساله در یک فیلمی، ما این یک ابزاره. این و خیلی افراد دیگه، صدها افراد دیگر رو ابزار قرار دادن.
چطوری که آقای احمدی نژاد میتونه این همه حرف بزنه برای یک دختر خیابون انقلاب، یک روسری دستش میگیره زندانش میکنن تا برای 20 سال مثلا، حالا 2 سال یا تا 20 سال،
یا یک وکیلی
مثل بله، یا مثل آقای وکیلی مثل آقای شعله سعدی و فقط یک دو سه نفر میرن جلوی مجلس میبرنش زندان، ولی آقای احمدی نژاد کاری ندارن. این خیلی ساده انگاریه که فکر کنیم که ایشون از خودشون نیست.
پس به نظر شما سناریویی هست و پشت پرده‌ای وجود داره و تمام اینها در واقع به شکلی هماهنگ شده هست. از شما تشکر میکنم آقای امیر عزیز. اجازه بدید صحبت‌های آقای سیامک رو بشنویم که با ما حرف زده درباره اینکه دلیل این شکاف چه هست. دلیل این شکاف رو سیامک در تضادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی جستجو کرده.
ببینید دلیلش ساده است که چرا همه رؤسای دولت توی ایران بعداً محسوب میشن. بخاطر اینکه قانون اساسی ایران تناقضای خیلی آشکار داره که به هیچ عنوان قابل حل کردن نیستن. این گسله بین بخش انتصابی و انتخابی حاکمیت به صورت طبیعی در طول مدت زمان به اینجا ختم میشه و هیچ وقت اون مقام انتصابی نمیتونه تحمل کنه ببینه که کسی با محبوبیت اجتماعی هر چقدر که کم باشه بخواد در مقابلش قرار بگیره، و برعکس اون مقامات انتخابی دیر یا زود به این نتیجه میرسن که کاری از پیش نمیبرن، بخاطر اینکه مقام اول کشور اون دیکتاتور به هر حال اگر یک جای منافعشون با هم نخوره سادگی جلوی سیاست‌های رؤسای دولت رو میگیره و نمیذاره کاری از پیش ببرن. در نتیجه قانون اساسی ایران دلیل اصلی این اتفاقیه که ما میبینیم که تمام رؤسای دولت گذشته مغضوب ولی فقیه شدن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای سیامک بود. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون از تهران. آقای علی عزیز خیلی وقتمون کوتاه، یک دقیقه بیشتر شما وقت ندارید، در انتهای برنامه هستیم، بفرمایید.
با درود به شما و همسایه قدیم خودم آقای رحمانی، خدمت ایشون عرض ادب و ارادت دارم. میخواستم در پاسخ اون دوستمون که اوایل برنامه جسارت‌آمیز صحبت کرد بگم دوست عزیز من رحمانی و همسرش،
بله آقای علی،
امثال شماها هزینه ها دادن در زندگی.
آقای علی عزیز، بحث امروز ما درباره آقای رحمانی نیست یا درباره هزینه هایی که دادن.
حالا درباره
من نذاشتم ایشون هم صحبت بکنم، خیلی کوتاه.
یه شخصی ایشون سخت افزاریه که هیچ نرم افزاری به ایشون نمیخوره. یعنی اصلا چرا؟ برای اینکه هویت معلوم نیست. من نظرم در مورد ایشان اینه که اگر کتاب عرض کنم خدمت شما واژگان منفور نوشته بشه فردای روزگار، ایشون در رأس این کتاب اگه نباشه نزدیک به رأس این چهرگان منفور خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز. متاسفانه وقت بیشتری نداریم. آقای رحمانی در انتهای برنامه هستیم، حلوش یک دقیقه و نیم وقت داریم. آیا این پایگاه مردمی برای احمدی نژاد وجود داره؟ آیا امکان داره این جناح شکل بگیره؟
ببینید پایگاه مردمی خیلی چیز برادر ما قلوب نه احمدی نژاد در اگر بتواند ساختاری از اصلاح از ساختاری از اصول گرایان تو نظام جایگاه دارن، استاد دانشگان و همسال هم بسیجی بکنه، اون موقع تو به زنگاه های نیاز مردم ایران گاهی رأی میدن به خاطر اینکه یه چی بدتر نیاد، یه جایگاهی داره. این واقعیتیه. اونم تو اقشاری که در سیاست ایران تعیین کننده نیستن، تو شهرهای کوچکن و یا تو روستاهان، واقعیت اینا صدا ندارن، اینا صدای گنده‌ای ندارن و سپاه و بسیج اینا رو گرفته دستش که الان در بخشی شهرات که موفق هم نبوده، چون تو شلوغی های دیما اعتراضات دیما دیدیم شهرهای کوچیک هم ساکت نبودن. ولی خب شعار احمدی نژاد شعار عدالته و یه شعار پوپولیستیه و ایران هم یه کشور نفتیه، یه کشوری که پول قلمبه نفت میاد دست دولت و در حقیقت به جای تولیدی شدن بین اول خودی ها بیشتر میخورن بعد یه چیزی هم تو جامعه پخش میشه. خب از این لحاظ برای سپاه و بسیج احمدی نژاد یک رقیبه، یک تبوه، ولی به نظر من احمدی نژاد اجازه نمیدن چنین ساختار تشکیلاتی پیدا بکنه، ولی او باید همچنان صدا بزنه و داد بزنه، لااقل به اصطلاح بگه هستم. تو روحی احمدی نژاد همینطوریه، روحیه که فقط میتونه بهتر خراب کنه. احمدی نژاد یک تخریبگر بزرگیه. به این خاطر بود که آقای خامنه‌ای هم معتقد بود که به من نزدیکتره. به چه خاطر؟ چون آقای خامنه‌ای هم هنوز خودش یک انقلابی میدانه که میخواد اوضاع جهان فعلا از دست همه طرف بیرون و بعد حالا درست کنه. تمدن اسلامی ما از تیم آقای خامنه‌ای ندیدیم، فقط شعارش شنیدیم. خیلی مهمه. و یه سوال، چرا در جمهوری اسلامی هر کس از ساختن حرف میزنه از آقای خامنه‌ای فاصله میگیره؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کرد. آقای تقی رحمانی میهمان امروز برنامه ساعت ششم بود که از پاریس ما رو همراهی کرد. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید. در ادامه بخش خبری ما رو خواهید شنید. اگر در این برنامه فرصت نکردیم صدای شما رو پخش بکنیم، در بخش های دیگر پخش خواهد شد. میتونید همچنان از طریق تلگرام پیام خودتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و پیامگیر ما هست 00420221122112.